صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
درباره نبوت عیسی و کتابش چه عقیده‌ای داری؟
من به نبوت عیسی علیه السلام و کتابش و آنچه امتش را بدان بشارت داده و حواریون نیز آن را پذیرفتند ایمان دارم و از هر کس و هر عقیده و مسلکی که چنین بشارتی را منکر شود و نبوت محمد علیه السلام را انکار نماید براحت میجوید.
مگر هر حکمی نیاز به دو شاهد عادل ندارد؟
چرا؟
پس به عنوان گواه دو شاهد عادل از غیرت هم پیشان خود که مسیحیت آنان را قبول داشته باشد به من معرفی کنید.
بگو بدانم گواه عادل از نظر تو کیست؟ مثلا آیا سخنان مردی را که نزد مسیح علیه السلام صاحب مقام و منزلتی بوده به عنوان بیانه و دلیل میپذیری و چون این شخصی را گواه عادل میدانی؟
این شخص عادل کیست؟
فرض کن از یوحنا اسم ببرم.
یوحنا دیدمی؟ محبوب ترین شخص نزد مسیح را نامیبری.
آیا این سخن از یوحنا نیست که مسیح مرا به دین مردی عرب آگاه کرد و مژده داد که بعد از او خواهد آمد و من این خبر را به حواریون رساندم و ایشان نیز بر او و اهل بیت و جانشینانش درود و تحیت فرستادند؟
بلی، یوحنا از قول حضرت مسیح نبوت مردی را مژده داد و نیز به اهل بیت و وصی او نیز بشارت داد.
خب، پس دیگر منتظر چه هستی؟
اگر مطلبی از انجیل برایم روشن شود، انکار نمی کنم.
مگر آنچه از قول یوحنا گفتم به نقل از انجیل نبود؟ شاید گمان میکنی که انجیل را نخواندم و سخنی از سر اتفاق از زبان دیگران به گوشم رسیده است. حال اجازه بده من سؤالی بکنم. چرا شما عیسی را نعوذ بالله پسر خدا میدانید و مقام و مرتبه ربوبیت برای او قائلید؟
چون هر کس مرده را زنده کند خداست و شایسته پرستش.
یسوع نیز همین کارها را میکرد. بر روی آب راه میرفت، مرده زنده میکرد، نابینا و مبتلا به پیسی را شفا میداد. ولی امتش او را نه پسر خدا دانستند و نه پرستیدند. حزقیل پیامبر نیز مرده ها را زنده میکرد. 35,000 نفر را بعد از گذشت 60 سال از مرگشان زنده نمود. مطالب مربوط به این عده از جوانان بنی اسرائیل در تورات آمده است. شما که عیسی را پسر خدا می دانید، باید یسوع و حزقیل را نیز پسر خدا بدانید.
گوش بسپار ترانه ای
ایز تو لب من پرترانه شده
یادی
در از ما یادی نکنی یادی از ناشادی نکنی
و همدمی نزدیکی
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید
ما در کنار توی رادیو تهران دات آی آر. رادیو تهران موج همدهی.
بیشتر و بیشتر مال تو میشم، حالا که آرومی پیشم، کمتر و کمتر میشه غمامون بدون چتر وسط بارون. بیشتر از هر وقتی دوست دارم، دیدی با هر سختی دوست دارم، تو یعنی خوشبختی دوست دارم تو رو. این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جاست و کاری نداره دوست داره. این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جاست و کاری نداره دوست داره.
خدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشنوید. از رادیو تهران میشنوید.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه میشود.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز. لطفاً شنونده این برنامه باشید.
سلام، شبتون بخیر. به گفتگوی ویژه خبری خوش آمدید. سلامی هم عرض میکنم خدمت مخاطبان خوب رادیو تهران که از طریق این شبکه رادیویی با ما همراه هستن. یکی از دستگاه‌هایی که وظایفش ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با مردم داره قوه قضاییه است. از دادسراها، دادگاه‌ها تا پرونده‌هایی که مورد توجه مردم، از جمله زمین‌خواری، مبارزه با فساد و طیف وسیعی از وظایف، ما امشب دعوت کردیم از دادستان کل کشور به بهانه هفته قوه قضاییه که میزبانشون باشیم، آخرین وضعیت فعالیت‌های قوه قضاییه رو به بحث بگذاریم. حاجا سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به شما و همه همکاران عزیز و همه بینندگان محترم سلام عرض می‌کنم. دهه مبارکه کرامت که منتهی شد امروز به میلاد خجسته حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام رو به همه شنوندگان و بینندگان و دلدادگان در راه ولایت و امامت تبریک و تهنیت عرض میکنم و به عرض ادب در هر جایی که هستیم دست به سینه میگذاریم و عرض میکنیم السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا المرتضی. امروز که مصادف با اولین روز از تیر ماه است و آغاز هفته قوه قضاییه، اولا این ایام که یادآور خاطره بسیار غم‌انگیز و منتهی به شهادت شهید بزرگوار مرحوم آیت الله دکتر بهشتی و یاران عزیزش در حادثه جنایتکارانه‌ای که دست نفاق در هفتم تیر ماه انجام شد، از خداوند متعال علو درجه و همنشینی این عزیزان رو با اولیای خودش با حضرت سید الشهدا علیه السلام آرزو میکنم. این هفته فرصت مناسبی است برای اینکه از یک طرف مردم عزیز و بزرگوار که صاحب حقی این انقلاب هستند در جریان خدمات خدمتگزاران خودشون در دستگاه قضایی قرار بگیرن و بخشی از خدمات و اقداماتی که در قوه قضاییه در طول سال انجام گرفته است به استحضار مردم عزیز رسانده شود و همچنین مشکلات و اشکالاتی هم که احیاناً با آن مواجه هستیم با مردم در میان بگذاریم و از طرف دیگر یک فرصتی است که در مناسبت‌های مختلف از همکاران عزیز، از قضات و کارکنان زحمتکش دستگاه قضایی در سراسر کشور و همچنین همه نیروهایی که در معیت قوه قضایی در خدمت به مردم و اجرای عدالت هستند، مانند نیروهای انتظامی و عوامل امنیتی و اطلاعاتی، تقدیر و تشکر شود و امیدواریم که خداوند متعال به همه ما توفیق بدهد بتوانیم به مردم عزیز آنگونه که شایسته هستند خدمت رسانی کنیم. این هفته قوه قضاییه که در آن قرار گرفتیم از ویژگی خاصی هم برخوردار است و اون این که مردم عزیز در 28 خرداد ماه سال جاری با یک حرکت حماسی خودشون در صحنه انتخابات رئیس جمهور حضور پیدا کردند و با رأی قابل تحسین و قابل توجه رئیس محترم قوه قضاییه رو که دارای سابقه 40 ساله در حوزه‌های مختلف بوده و در طول 2 سال و اندی مسئولیت قوه قضاییه رو عهده‌دار شده‌اند به عنوان رئیس جمهور خودشون انتخاب بکنن و علی‌الظاهر دیگه روزهای آخری است که ما در خدمت ایشون در قوه قضاییه خواهیم بود و آرزوی موفقیت برای این عزیز و همه کسانی که در خدمت دولت ایشون به مردم بزرگوار خدمت میکنن و این حضور حماسی رو با خدمات خودشون جبران خواهند کرد. موفقیت همه این عزیزان را هم از خداوند متعال مسئلت داریم و امیدواریم که خداوند متعال زمینه خدمات صادقانه دولت آینده رو به گونه‌ای فراهم کند که بتوانند مشکلات مردم و این آسیب‌هایی که ما در جامعه شامل بخش‌های مختلف هست بتوانیم انشاءالله با یک دولت مردمی و انقلابی و مجاهدان کار کردن قابل توجهی از این مشکلات رو انشاءالله بتوانیم شاهد رفعش باشیم و با کمک و حمایت مردم انشاءالله گامه‌های بهتری در راستای تحقق آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انشاءالله برداشته شود.
عرض به حضورتون که بگذارید از همین آخرین صحبتی که کردید شروع کنیم. وقتی ریاست قوه قضاییه تغییر کنن، رویکردهای قوه قضاییه چقدر دوباره تغییر و تحول خواهند شد؟ به هر حال تو این 2-3 ساله یه تغییراتی دادن، بر طرح جامعه اومد وسط، یه سری تغییراتی هم کاملا مردم احساس کردن که رأی دادن. رویکردها چه تغییری خواهد کرد؟
به نظر بنده تغییر محسوسی نه تنها نخواهد کرد، بلکه امیدواریم که شاهد حرکت بهتری باشیم و جامعه تر. حضرت آیت الله رئیسی وقتی که مسئولیت قوه قضاییه رو عهده‌دار شدن، به لحاظ سابقه و تجربه چند دهه‌ای که در قوه قضاییه داشتن، بدنه قوه قضاییه رو از لحاظ امکانات و ظرفیت‌ها و همچنین آسیب‌ها خوب شناختن و متناسب با شرایطی که قوه قضاییه داره، علاوه بر سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری تعیین کرده بودند، ابلاغ کرده بودند، یک سند تحولی هم قبل از شروع کارشون آماده شد با مشورت‌های گسترده‌ای که انجام شد، با استفاده از تجربیات گذشته و با رایزنی کسانی که تو این زمینه صاحب نظر بودند. این سند تحول به حمدالله یک سند جامعی است. البته این چنین نیست که بگوییم احتیاج به اصلاح ندارد. قطعا وقتی که یک سندی در مرحله اجرا قرار میگیرد، نقاط قوت و ضعفش برملا خواهد شد و اون ضعف ها قطعا برطرف خواهد شد. من معتقدم که این ریل گذاری که در طول این 2 سال و اندی شده در قوه قضاییه، به ادامه خدماتی که در دوره‌های گذشته ما شاهد بودیم، این قطعا نه تنها کند نخواهد شد. امیدواریم که انشالله با اهتمام بیشتری توسط مسئولینی که در قوه قضاییه عهده‌دار کارها و مسئولیت‌ها هستند، انشالله این ریل‌گذاری ادامه پیدا خواهد کرد و امیدواریم که هیچ کاستی نسبت به گذشته به وجود نیاید.
بریم سراغ دادستانی‌ها که دادسراها که به هر حال خط مقدم هستن، مردم ارتباط زیادی دارن. البته خب یه بخشی از طریق شورای حل اختلاف میاد و ورودی دادسراها میشه که خود اون شورای حل اختلاف هم مشکلات داره. الان بررسی شما از وضعیت دادسراها چی میگه؟ آیا ما تونستیم مثلا بحث ورودی مدت زمانی که پرونده در طول بکشه بررسی بشه در دادسراها رو کم کنیم، رضایت بیشتری از مردم حاصل بشه، یا همچنان اون مشکلات ساختاری وجود داره؟
ببینید، ما یک سند تحولی که در دست داریم بخشیش برمیگرده به مسائلی که مربوط به دادسراها هست. در مطالعاتی که ما در طول این سالها داشتیم و ارتباط تنگاتنگی با دادسراها داریم و داشتیم و با توجه به مجموعه قوانین و مقررات، بنده به این نتیجه رسیدم که ما در دادسراها نیز بایستی که متناسب با وضعیت و شرایط روز یک تحولی رو ایجاد بکنیم. ما در این زمینه بیش از چندین ماه هست که در دادستانی کل روش مطالعه کردیم و بخش‌های مختلفی که در دادسراها در خدمت مردم هستن، اینها رو هم آسیب شناسی کردیم و هم راهکارهای بهتر بودن رو بررسی کردیم و این رو ما آماده کردیم. انشاءالله امیدواریم که در آینده نزدیک این تحول در دادسراها رو هم بتوانیم عملیاتی بکنیم، که البته بخشی از این برمیگرده به اصلاح قانون. حتما با ریاست محترم آینده قوه قضاییه هر کسی رو که مقام معظم رهبری تعیین بفرمایند
تو این زمینه مشخص نشد،
تو این زمینه قطعا بررسی خواهد شد و انشاءالله امیدواریم که گامه هایی رو که برداشته شده و پیشبینی هایی هم که شده برای تحول در دادسراها بتوانیم انشاءالله در ظرف مدت یک دو سال این تحول رو عملیاتی بکنیم. اما آنچه که الان ما در شرایط فعلی باش مواجه هستیم، خب دادسراها چون اولین پیشخانی است که مردم در مراجعه به دستگاه قضایی در مسائل کیفری البته باش مواجه هستن، شکایاتی که مردم دارن، مسائلی که نیروهای ضابط باش برخورد میکنن و در حوزه وظایف دستگاه قضایی است، کانال ورودی آن دادسراست. ما تلاش کردیم که دسترسی مردم رو به دادسرا تسهیل بکنیم نسبت به گذشته. قبلا مدت ها بود که مردم فقط از طریق این مراجعی که تهیه شده و تعیین شده بود برای گرفتن شکایات که دفاتر خدمات قضایی بود، از اون طریق بایستی که لابلا بود ورود پیدا می کردن و این برای مردم مشکلاتی را به وجود آورده بود. در مطالعات ما دیدیم و بایستی که یک تغییراتی درش به عمل بیاد. در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات دادسرایی، ما سه راه رو گشودیم و از سه طریق مردم میتوانن شکایات خودشون رو تقدیم بکنن. یکی از همون طریق دفاتر خدمات قضایی هست، یکی مراجعه مستقیم به دادسراها هست و یکی هم مراجعه به کلانتری ها. یعنی مردم هر کسی که میخواد مراجعه به دادسرا بکنه و از خدمات دادسرا میخواد بهره مند بشود، از یکی از این سه طریق میتونه ورود پیدا بکنه. و از طرف دیگری ما تلاش کردیم که علاوه بر این سه راهی که برای مردم گشوده شده است، از طریق برقراری ارتباط الکترونیکی بین کلانتری ها و واحدهای قضایی، خب مستحضر هستید که یک سری ارتباطاتی که بین کلانتری ها و دادسراها هست، بالاخره یک سری تحقیقات توسط ضابط انجام میشه، پرونده بایستی که از طریق قاضی به کلانتری ها و به ضابطین عام ارجاع بشود، خود همین رفت و آمده ها و همین تبادل پرونده ها بین دادسرا و بین کلانتری ها زمان می برد و برای مردم مشکلاتی
که لایه های مردم هم همین جاها بود.
بله، این به حمدالله توانستیم این رو با برقراری الکترونیکی، البته این یکی دو ماه هست که این کار انجام شده و قطعا رو به تکامل خواهد رفت و تلاش ما در اینه که در کلن در قوه قضاییه خصوصا در طول این دو سه سال خدمات الکترونیکی بسیار پیشرفت کرده و این اطلاعاتش به مردم هم داده شده. در همین هفته هم یک فرصت مناسبی است که انشالله مسئولین مربوطه این خدماتی رو که میتواند برای مردم بسیار تسهیلات فراهم بکنه، هم برای دسترسی هم برای ارتباط، انشالله برای مردم تبیین خواهد شد. از جمله همین بحث ارتباط بین دادسراها و کلانتری هاست که میتونه این ارتباط الکترونیکی به کارهای مقداری آسانتر کنه و تسهیلاتی رو برای مردم به وجود بیاوره.
عرض با حضورتون، یکی از واژه‌هایی که خیلی مردم خوششون اومد و در حد واژه هم نبود، بعداً به عنوان یه مطالبه توی مردم مطرح شد توی این چند وقته، بس مقابله با ترک فعله که دستگاه قضا کلن اومد پای کار وایساد، حالا تو موضوعات مختلفی هم طرح شد. میخوام ببینم که تو موضوعات مختلفی هم مثلا عنوان شد یا آقا بعضیش هم پرونداش مثل سیل و این چیزا هم اعلام شد یا آقا بررسی شده این نتیجه شه، و میخوام ببینم که این موضوع چگونه قرار دنبال بشه، توی یک ساله چگونه دنبال شده، و مهم اینه که آیا وقتی الان دولتی تموم میشه، منی که مدیر دولتی هستم و دولت تموم شده، دیگه از این قانون مستثنا میشم، دیگه مترتب من نیست، یا اینکه نه دستگاه قضا بهش فرق نمی کنه دولت تموم شده نه، اگر مدیری اثبات بشه که ترک فعل داشته باشه برخورد میکنه؟
ببینید، این یک مبنای قانونی داره. قوانین وقتی که تصویب میشه برای این که ما تو تاخچه بگذاریم و یا صرفا مانور اون رو بدهیم نیست، برای اینه که قانون عمل بشه. قانون هم وقتی که لازم الاجرا شد مخاطب داره، یعنی در هر دستگاه وقتی قانونی تصویب شد وظایف و تکالیفی رو متوجه مدیران کرد، اون مدیر در هر سطحی که از متناسب با سطح وظایف و تکالیفی که داره وظیفه داره اجرای قانون بکنه. اگر اجرای قانون نکرد، این یا ناشی از قصور و تقصیر اوست و یا ناشی از عدم وجود امکانات. اگر ناشی از عدم وجود امکانات و مقدورات لازم باشه، خب عذر موجهه. اما اگر چنانچه ناشی از قصور یا تقصیر مدیر باشه، این در واقع یک نوع ترک فعلی است که در حقیقت به وظیفه و تکلیف خودش این مدیر عمل نکرده و باید پاسخگو باشه. این متاسفانه سالهای سال این امر مقفول واقع شده بود. در دوره اخیر این بحث مورد توجه قرار گرفت که چرا ما در حوزه‌های مختلف اجرایی شاهد یه سری کمکاری‌هایی هستیم.